أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فرمود به این که سوره مبارکه حج هم مسائل اعتقادی را در بر دارد، هم مسائل فقهی اخلاقی و حقوقی را. برخلاف سور مکی که عناصر محوری اون سور همون اصول اعتقادی است. در جریان رؤیت فرمود به این که در اول سوره مبارکه رد که شما برای آسمان ها ستونی نمی بینید که رفع از سماوات به غیر عمدن ترانه ها، این رؤیت رؤیت بصری است. اما اون که در زیارت جامعه دارد یا روایاتی که در بحث دیروز از تفسیر کنز به وسیله ابو حمزه شمالی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد، یا در حدیث دیگری از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که به برکت ولایت اهل بیت صلوات محفوظ است، اون شهود باطنی و شهود قلب است، اون رؤیت قلب است که اولیای الهی دارند. بنابراین اون چی که در سوره رعد آمده است که فرمود بدون ستون میبینی، یعنی دیدن حسی. اون چی که در روایات هست در زیارت جامعه هست که ولایت اهل بیت علیهم السلام ستون و عمود و عماد سماوات و الارض است، اون با رؤیت قلب حل میشه. در جریان تسخیر هم فرمود به این که طرز آسمان ها و زمین و اون چه در زمین و اون چه در آسمان است خدا خلق کرد، تدبیر کرد که کاملا قابل استفاده است برای شما. نظام جهان با تسخیر اداره می شود، یعنی خدای سبحان انسان را به عنوان مهمان دعوت کرد و کل این جهان مائده است، به سفره پر نعمتی است که برای انسان آماده کرده. تعبیر درباره آسمان و زمین تسخیر است، درباره خصوص زمین ذلول است. فرمود زمین را ما ذلول و نرم قرار دادیم، نه ذلیل و فرومایه، بلکه فروتن، متواضع، نرم، قابل بهره برداری. هر گونه استفاده شما بخواهید روی زمین، درون زمین، عمق زمین و فاصله های مختلف داشته باشید، زمین برای شما ذلول و نرم و متواضی است. اینها را خدای سبحان برای شما قرار داد که شما شاکر باشید، ولی بسیار از انسان ها کفران نعمت میکنند. در باره خود خدای سبحان در آیه 64 فرمود و ان الله له الغنی الحمید، حمید بودن او به ذات است چون او غنی به ذات است. یه وقت از یک کسی انعامی می کند لعوزن یا لغرزن، او محمود به ذات نیست چون جواد به ذات نیست. جود آن است که انسان افاده و ماینبغی، کما ینبغی، لما ینبغی، لا لعوزن و لا لغرزه. این حقیقت جود است. اگر یک کسی یک کالای پوسیده ای را داد بی قیمت و بی ارزش، اون جود نیست. یا کالای ارزشمندی رو به دست نااهل داد، اون جود نیست. یا کالای ارزشمندی رو به دست اهل اما بی موقع داد، فرصت گذشته داد، اون جود نیست. جود افاده و ما ینبغی کما ینبغی لما ینبغی، اما لا لعوض بلا لغرض، نه عوضی میخواهد که در قبال این چیزی به او عطا بکنن، وگرنه میشه مستعیز، نه جواب، نه غرضی دارد که خوفا من النار باشد یا شوقا الی جنه باشد یا تقربا الی الله باشد، وگرنه میشه مستغرض. اون که مستغرض است جواب نیست، اون که مستعیز است جواب نیست. لا لعوض ولا لغرض، لذا جواب حقیقی هم ذات اقدس اله است. در بین مخلوق ها طبق روایتش از گفتیم وارد پیغمبر علیه و آله و آله سنارسی تا بود عجبت العجباد الله رب العالمین، بعد فرمود در بین بشر انا عجبت ولد آدم، از من بخشنده تر احدی نیامده در بین بشر. برای اینکه اینها عوضی نمیخوان ولی غرضی دارن، و اون غرض همون انما نطعمکم لوجه الله هست. غرض جامعه ندارن، از کسی چیزی نمیخوان ولی تقرب الله را در بین دارن، از خدای سبحان لقاء او را مسئلت میکنن و امثال ذالک. این انما نطعمکم لوجه الله ملاک خاصی اونهاست. از این حد بگذریم در بین بشر از اینها عجبت کسی نیست. زه حضرت مدنه عجبت و برده آدم. حالا که حقیقت جود معلوم شد چی چیست، حقیقت جواد معلوم می شود، فهوال حمید و بزاد. چرا حمید و بزاد؟ در اینکه هوار غنیه بزاد است. اگر چیزی را عطا کرده است لا لعوزین هست، لا لغرزین هست، پس میشه جواب. او چون جودش محض است، جواد حقیقی به بذات اوست، او محمود به ذات است، هم به ذات مال اوست، الحمدلله رب العالمین. منتحال ما گاهی میدونیم حمدها به الله برمیگردد، گاهی نمیدونیم. اگر کسی نسبت به ما محبت کرده است ما سپاسگزاری میکنیم. اینها بس به حال متعلق موصوف است، ما در برابر انعام حق شناسی میکنیم، اما این مجرای نعمت است. ما از چشمه حق شناسی میکنیم نه از لوله آب. این لوله آب مجرای اون چشمه است. هر کسی خیری به دست رسیده او به ما برسد، اینا مجاری رزقند، وگرنه رازق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. بعد از اینکه فرمود ان الله له الغنی الحمید، نشانه های جود و بخشش را در سراسر عالم ذکر میکند. میفرماد به اینکه اینها اولا مسخر شما، من تسخیر کردم. شما بخواید آسمان برید بهره برداری بکنید راه داره، زمین برید و بهره برداری بکنید راه داره. من جلوی خطرات اینها را هم گرفتم. اینا زمین بخواهد شد دهم باز کند شما را فرو ببره، من مانعم. یخسف به کبول عرض، من مانعم. اگر کسی بیراه رفت نظیر قارون، ما به زمین دستور میدهیم، سخنت شق العرض است در برابر شق القبر. خسف نابهی به بدار الارض، یه شکافی، یه سونامی، یه تسونامی، یک امثال ذالک در ژاپن یا اقیانوس اتفاق میفتد، همه ذخایر ارضی اینها به باد میره. بلکه یه ملتی که این همه نعمت خدای سبحان به او داد، این یأکلوا رزق الله ولا یعبدوه، تا کی خدا مهلت بده به این ملت؟ بالاخره یه وقتی میگیره دیگه. فرمود به این که این زمین بخواهد دهن باز کند، من نمیذارم. آسمان بخواهد شهاب سنگ بباره، من نمیذارم. اگر بیراه رفتید همه زمین را میگم دهن باز کنه، فخسفنا بهی به داره الارض، هم آسمان بگیم شهاب سنگ بباره، یخسف بکم و کذا و کذا و کذا. در خیلی از موارد فرمود خدا آسمان را مسخر کرده، زمین را مسخر کرده، بیراه نروید، راه کسی را نبندید، این نعمت های الهی بهره شما هست. و خدا اینها را برای شما مسخر کرده است. اما این که فرمود آسمان بر زمین واقع نمی شود الا به اذنهیم، آیا این به اذنهی ناظر به بحث قیامت است که در بحث‌های روز قبل اشاره شده یا نه در قیامت از این قبیل نیست؟ در قیامت که آسمان به زمین نمیاد، کرات که به زمین سقوط نمی کنند، اونا مطویاتون به یمین هستند و الارض قبضت هو به یمینه. اونی که فرمود به هم جمع میشن زمین است و کوها که جمعت الارض و الجبال و دو کتا و کتن واحده، اما جمعت الارض و سما که نیست، این ستاره ها به زمین بریزن سقوط کنن که نیست، تناسر و نجوم هست، انشقاق قمر هست، جمع شمس و قمر هست، به جمع شمس و القمر و مانندون هست، اما حالا این کرات به زمین بریزن این آیه ما نداریم که دلالت کنه. خب پس در جریان قیامت و سماوات و مطویات و به یمینه هست و الارض و قبضت و یوم القیامه هست، جمع اتل ارض و الجبال و دکتا دکتن واحده هست، جمع الشمس و القمر هست، اما سقوط سما به ارض نداریم. بنابراین این الا به اذنهی میتواند ناظر به تأکید مسئله باشد، نظیر اون که در باره وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آله و تحت و سن آمد است که سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، که این ناظر به آن است که تو فراموش نمی کنی مگر اینکه خدا بخواد، خدا هم که خواست تو فراموش نکنی. این تأکید مسئله است، نه اینکه ما بخواهیم که معاذ تو فراموش بکنی، خود تو امین وحی مایی، تو حرف ما رو بخوا برسونی. ما بخواهیم تو فراموش بکنی یعنی چی؟ تو مأمور شدی که حرف ما را برسونی و امین وحی ما هستی. پس این که فرمود سنغره و که فلا تنسا الا ما شاء الله، یعنی هیچ کس هیچ عاملی سبب نسیان شما نیست مگر ما. ما هم که میخوایم تو یادت باشه، مسئول باشی. اینجا هم این است که هیچ عاملی باعث سقوط سما بر ارض نیست مگر خدا، که خدا هم که خواستی منظم باشه. بنابراین اگر ما یه آیه داشته باشیم که در قیامت این کرات به زمین میریزن سقوط میکنن، این الا به اذنهی ناظر مسئله قیامت خواهد بود. ولی اگر یه همچه آیه نداشتیم که دلیلی هم نبود به این که در قیامت این کرات به زمین میریزن و بساط برچیده میشود، و این الا به اذنهی بر تأکید خواهد هم خواهد شد. نه یعنی سقطت، منفکر میشه، منشر میشه، نه که میریز زمین. اینقدر بین الارض و سما فاصله است، خب میدونید میلیون ها سال نوری فاصله است. الان این نوری که از مریخ یا ستاره های دیگر میاد، این که مال تازه و دیشب و پریشب که نیست، که مال چند میلیون سال قبل تازه ما رسیده. این نوری که الان از این ستاره میبینیم، این چند میلیون سال قبل راه افتاده الان به ما میرسد، نه این که حالا این امشب که اینجا دیدیم همه از امشب از اینجا تا اینجا آمده. خب بنابراین این امساک یعنی خدا نگه می‌داره. البته مجرای فیض مشخص است که با چی نگه می‌داره. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، تو جریان پرنده ها هم همینطوره. در بخشای از قرآن کریم هست که پرنده هایی که در آسمان پرواز می‌کنن، اینها هم ذات اقدس اله نگه می‌دارد، نمی‌گذارد که اینها فرود بیاین. این سقوط گاهی ممکنه بر شهاب سنگ ها هم بشه، نظیر آیه 6 سوره مبارکه سبع که دارد افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض، یا به زمین میگیم دهم باز کن بشه شق الارض، یا به این منظومه های شمسی میگیم دهم باز کنید یه تکه رو بنوان شهاب سنگ بندازید میشه شق السما. شق السما هست، شق القمر هست، شق الشمس هست، شق الکوکب هست، شق الارض هست، شق الانهار هست، مثل که شق القمر هم هست، همه رو شکافته به بساط خیلی آرام در موقع لزوم به هم زده. او نسقت علیهم کسفا من السما، این ارسل جعل الله رجوع من لیشیاطین از همین قبیل است به مانند خب این شهاب سنگ ها اگر خدای ناکرده در یکی از شهرها فرود بیاد دیگه چیزی بر اون شهر نمیکنه، همه میشه پودر. یک گوشه اینها به حال خالب اینیا تو اقیانوس ها میرزه یا تو کبیرهای لمیازره. اگر یکی از اینها تو این آبادی ها بریزه همین میشه دیگه. فرمود به این که اون نسبت علیهم که سفر من از سوا این نفیزال که لایات لکل عبد مریب. در جریان پرنده ها فرمود به این که پرنده ها را ذات اقدس اله در آسمان ها نگه می دارد. این به ما یمسکهن مثلا الا الله. در آیه 41 سوره مبارکه فاطر به این صورت آمده است که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، این زمین را حفظ میکند به وسیله این رواسی و جبال که از جلوی لرزه اینها و شناور بودن اینها را میگیرد. آسمان را هم بشر ریزند، آسمان را هم حفظ میکند، نمیگذارد اینا از بین برند، نمیگذارد اینا سقوط کنند. ولئن زارتا این امسکهما من احد من بعده، اگر یه وقتی اینا جا به جا شدن هیچ کی نمیتونه جلوی این را بگیره. مثل که در باره رحمت الهی هم در اول سوره مبارکه فاطر فرمود خدای سبحان اگر بخواهد به کسی رحمت عطا کند دیگری نمیتواند اون در را ببنده. آیه دوم سوره مبارکه فاطر این است ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. در این را که خدا طبق رحمت به روی کسی باز کرده میخواد به کسی علم بده، مال بده، آبرو بده، حیثیت بده، هرچی بیگانه ها بخوان جلوش بگیرن نمیتونن. در این را هم که خدا ببنده و نمیگذاره این شخص ترقی بکنه برای اینکه امتحان بدی داد، هرچی دیگران بخوان تلاش و کوشش بکنن به جایی نمیرسه. امساک به دست اوست، گشودن هم به دست اوست، او قابض است و او باسه. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، دری را که خدا رو رحمت باز کرده کسی نمیتونه ببنده. بله، اما اونایی که خیلی دورتر از خورشید همسایه نزدیک ماست، اما اون ستاره های دورتری که میلیون ها سال نوری فاصله داره اونها معیار است. خب این که همسایه دم دست ماست. خب اگر چنون که در بعد فرمود به ما یمسک فلا مرسل له من بعده، چیزی را که ذات اقدس اله افاضه کنه در رحمت رو باز کنه کسی نمیتونه بند. این امساک اختصاصی به آسمان ها امثال ذالک ندارد. درباره پرنده ها هم فرمود به این که این پرنده ها هم که در آسمان هستن ما یمسکون الا الله در یک آیه، ما یمسکون الا الرحمن در آیه دیگه. بالاخره اینها جرمن، سنگینن، وزینن. اینا رو با بال و پر خدای سبحان به طوری اینها را در آسمان نگه داشتی که سقوط نمی کنن. فما یمسکون الا الرحمن با اراده الهی محفوظ است. طرز خدای سبحان اینا را خلق کرده، همونطوری که ماهی در آب خفه نمی شود، انسان در فضای خوش خفه نمی شود، این باید در فضای بی آب باشه، اون باید در آب زندگی کنه، پرنده هم میتونه تو هوا زندگی کنه. این مجموعه را ذات اقدس اله با اراده حکیمانه تدبیر میکنه. خب پس چه آسمان چه زمین، همه اینها مسخرن و همه اینها تحت تدبیر ذات اقدس اله هستن. منتها غالبا انسان به جای شکر نعمت کفر می‌ورزد، چنین که فرمود قریب دان من عبادی الشکور، کمن کسانی که حق شناس باشن. اینا خیال میکنن که این نعمت خودش آمده و خودش میرود، و خیلی ها هستن که افرعیت من اتخذ الهه و هواه دارن زندگی میکنن، میگن من خودم زحمت کشیدم اینا را پیدا کرده. در چنین فضای خدای سبحان یادآور میشود که قبلا مرده بودید، بعد زنده شدید، دوباره میمیرید، بعد دوباره زنده میشوید. موت و حیات البته امر وجودی است، هر دو امر وجودی است که خلق الموت و الحیات.
منتها اگر از مرگ به عنوان عدم ملکه یاد می شود، برای اینکه سبقه عدمی دارد، یه چهره عدمی دارد. انسان از اون جهت که دنیا را رها می کنه میگیم ماته، و از اون جهت که وارد برزخ شده است، این هجرت است و میلاد جدید است، این موت نیست. موت به لحاظ ترک این وطن مألوف است که از این جهت به عنوان عدمی یاد میکنند. و اگر امر عدمی بود که نمی فرمود ان الموت الذی تفرون من فنه ملاقیکم، مرگ امر حقیقی است و انسان را میبیند، انسان هم او را میبیند، یعنی برخورد میکند. و هجرت است در حقیقت. هجرت دو چهره دارد، از اون جهت که انسان وارد برزخ میشود امر وجودی است، از اون جهت که دنیا را ترک میکند از او به عدم یاد میشود. تو این موت ها در هر برخوردی انسان او را میمیراند، چه یک بار بمیرد انسان مرگ را میمیراند، چه در رجعت و همسال رجعت دوباره زنده بشود باز انسان مرگ را میمیراند. این مرگ دنیا انسان بر او مسلط میشود و خودش میرود. اگر در رجعت مرگ جدیدی به سراغ او آمد، بر او هم مسلط میشود، او را زیر پا له میکند، خودش میرود. که فرمود ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اما شما می روید نه با هم بروید. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ان الانسان لكفور حمید. در همین سوره مبارکه حج قبلا فرمود به این که آیه 34 و لكل امه جعلنا منسكا، وقت عبادت ها و معبد خاص به عنوان مذبح برای قربانی و غیر قربانی در اسلام آمده، هم مشرکان اعتراض کردن هم اهل کتاب. مشرکان گفتن این یه کار بی سابقه بود، این دستورات چیه که پیامبر آورده؟ یهودی هم از این شریعت خاص به منهاج مخصوص گله داشتن. این آیه فرمود به این که برای هر امت و ملتی خدا یک شریعه مخصوص به منهاج خاص ارتده. اون اصول دین که ان الدین عند الله الاسلام، اونجا جای تصدیق است که هر پیامبری که آمده پیامبر قبلی را تصدیق کرده، مصدقا لما بین یدیه. اما از خطوط کلی اسلام، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق و حقوق که بگذریم، نوبت به خطوط جزئی فقه و اخلاق و حقوق میرسد. چه حالا چند رکعت نماز بخونیم، به کدوم طرف نماز بخونیم، این در ملت ها فرق میکنه. گاهی به طرف قدس است، گاهی به طرف کعبه است. روزی گرفتن ها گاهی در ماه رمضان است، گاهی ممکنه غیر ماه رمضان باشد و مانند آن. اینها از قبیل لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا است. فرمود شما اصول دین رو بپذیرید. برای فروع دین جزئیات هر ملتی را ذات اقدس اله برابر مصلحت ها و مقتضیات عصر و مصرشون شرعی دارد، منهاجی دارد، این جای اعتراض نیست. اگر در آیه 34 همین سوره حج فرمود لکل امته جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، که ظهوری درباره جای قربانی دارد، یه عبادت دارد به قربانی. آیه محل بحثم فرمود به این که لکل امتی جعلنا منسکن هم ناسکوهی، این گله نداره، شما خطوط کلی رو بپذیری. اصل این که انسان آفریده خداست و مسافر است و مرگ را میمیراند و با مرگ از بین نمیرود، به مرگ آخر خط نیست و زندگی بعد از مرگ است. خب اگر زندگی بعد از مرگ هست، در اونجا باید مسکنی، مأوایی، لباسی، خوراکی، پوشاکی داشته باشی. اونجا نه جای ضوابط هست و نه جای روابط، نه بازاری هست که شما بخرید، نه دوست و رفیق هست که مشکل شما را حل کنه. اگر حیاتی هست چین که هست، اگر لا بیعن فیه ولا خله، نه ضوابط تجاریست، نه رفاقت و دوستی و رحامت خانوادگی، خب چی شما رو تأمین میکنه؟ باید اینجا تا به همراه ببرید دیگر. شما حالا چه کار دارید به اینکه اسلام چند رکعت نماز آورده یا چند روز روزه آورده؟ بالاخره وقتی خدای سبحان رو قبول کردید، چی که باید قبول بکنید، دستورات جزئی رو باید بپذیرید. شما که نمیدونید اونجا کجاست، نمیدونید اونجا هیچ چیزی به عنوان معامله و داستد راه ندارد، نمیدونید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، رو که نمیدونید که. اگر حیاتی هست چه این که هست و هیچ شبیه دنیا نیست، برای اینکه در دنیا انسان مشکلاتشو یا با ضوابط اقتصادی حل بکند مثل خرید و فروش، یا با روابط عاطفی حل بکند مثل که واجب النفقه کسی است، دوست کسی است، بالاخره مشکل حل میشه. اما اونجا لا بیع ولا خله. بیع این عنوان اجمالی برای کل مسائل اقتصادی است، خله هم یعنی دوستی در کاری است. اگر رحامت، چون همه از خاک برمیخیزند دیگه، کسی پدر کسی نیست، پسری کسی نیست، اگر همه از خاک برمیخیزند هیچ روابطی هم نیست، انسان همه چیز رو به همراه خود ببره دیگه. شما اصل رو بپذیر، بعد در باره جزئیات فلا ینازه که دیگه چرا نظام کنید. کسی هم که نمیدون اونجا چه خبره که فرمود لکلین جعلنا لکل امتین جعلنا من سکن هم ناسکوه فلا ینازعون نکفل او. و رسول خدا فرمود بین که اینا با تو نظام نکنن، یعنی خبری ندارن چی که. بله خب، بله، اینا کسانی نیستن که یفر رو مرعوم اخیه باشه، اینا کسانی هستن که همشون نورن و در کنار هم جمع میشن. و الحقنا به هم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. اینجورن اینا دیگه در دنیا چون فرار نمی کردن که، در دنیا قو انفسکم و اهلیکم نارا، در آخرتم الحقنا به هم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها این شب 23 ماه رمضان مرتب ترشیح میکردن، یعنی این دست نورانیشون رو با آب خیس میکردن، به صورت بچه های مردن که دیر نخوابن. خب این فرق میکند با دیگری که مال با مال حرام بچه شو تامین میکنن. این فرمود و الحقنا به هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمل هم من شی. ما بچه های اینا رو میکردن هم جمع کردن که مزید سرور بشه. اما یه عده کسانی هستن که این من انبارکم و اولادکم عدوان لکم، خب این یه حبر من احبر من اخیتی که اونجا که فرمود الحقنا به هم ذریت هم و ما علتنا هم من احمل بشه، یهود اون یهود به اهلش مسرور برمیگرده، اون ظهوری در خانواده نداره، اهلش برای این که یعنی دوستان و مؤمنان برمیگرده. اما و الحقنا به هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمل هم من شه، ناظر به همه اعضای خانواده است. خب این خیلی فرق میکند، کسی که با قو انفسکم و اهلیکم نارن یهود و بارن و قود هن ناس و الهجار، با این آیه عمل کرده، یه وقت از که نه اینم انبالکم و اولادکم و ادومانکم با او عمل کرده. خب این میشه یفر رو، او میشه الحقنا. در اینجا هم فرمود به این که فلا ینازه اون نشفر ام، بعد فرمود بعد او الاربش، مردم رو به الله دعوت بکن، این نکر آن خودن مستقیم، هدایت مستحضرید که به استقامت متصف نمی شود، اون صراط است که به استقامت متصف می شود. اگر گفتیم نکل علا صراط مستقیم، خب این بس به حال موصوفه، صراط مستقیم است. اما اگر گفتیم نکل علا هدن مستقیم، هدایت با استقامت سازگاری، هدایت یعنی در صراط راست بودن. مگر این که هدایت را به معنای مطلق معنا کنیم، یک بگو این دو قسم است، یک قسمش هدایت الی جنت است، یک قسمت هدایت الی النار که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، که این آیه قبلا بحثش گذشت درباره شیطان است. دو، اگر هدایت الی النار داریم و هدایت الی الجنه داریم، چنین طبق این آیات داریم، هدایت مستقیم هم داریم، وگرنه هدایت به اون معنای معهودش یک قسم است، یه هدایت مستقیم و غیر مستقیم نداریم، صراط مستقیم است و غیر مستقیم. لذا برخی ها فرمودن اتصاف مستقیم، هدایت به مستقیم، این جریان مجاز است. اما اینکه جنها مثل انسانها بهش میرن، جنهای مؤمن، خب بله بهش میرن. در قرآن کریم تو بخش پایانی سوره مبارک زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در باره ملائکه هم که تعبیر نیامده، برای که اینا لا یعصون الله هستن لا یسبقون و بالغلب و هم به امره عملون هستن و مانندان. لذا نفرمود ما خلقت الجنه و الانسه و الملکه الا لعبدون. در برای ملک نیامده، برای که اونا این کار هستن، یعنی معصوم. در باره جن و انس و بخش پایانی سوره مبارک زاریات بود، اینا برای عبادت خلق شدن. تو سوره مبارک اسراء هم گذشت قرآن اینها رو در تحدی کرده، فمون لبش تمعت الانس و جن اران یعتون مثل حاضر قرآن لا یعتونه. جن ها هم اگه جمع بشن، انسان ها هم جمع بشن، جن انس با هم هم جمع بشن، بخواهند یه سوره مثل قرآن بیارن نمیتونن. خب پس اینا مورد تحدی هستن، یک برای عبادت هم خلق شدن، دو سوره مبارک جن هم داره که یه عده از جن ها گفتن که آمن نابه ما پیامبری بود قبلا و رفتیم خدمتش ایمان آوردیم. این کفار اینها هم که به دوزخ می روند که تابع بیزر لعملان جهنم من الجنت و الناس اجمعین. میمونه مؤمنین، درباره مؤمنین گرچه آیه به صراحه نداریم که جن های مؤمن وارد بهش میشن، ولی این همه عمومات و اطلاقات کافی است که در قرآن عمومات فراوان است، اطلاقات فراوان است که هر کس ایمان بیاره اهل بهشت است. این دیگه مخصصی نداره، مقیدی نداره. جنهای مؤمن در بهشتن، انسانهای مؤمن هم در بهشتن، منتها درجاتی برای بهشت هست، مراتبی برای بهشت هست. همونطور که در دنیا اونا یه فضای خاص خودشون دارن، در آخرت هم به شرح زن. این تو نیست که آره مؤمن اگر جن اگر مؤمن بود مثلا بهشت نرود، مخلف است. فبأی آلاء ربکما تکذبان هم ناظر به هر دو بخش است، یعنی هم به انسان ها خطاب میکند هم به جن ها خطاب میکند. خب بنابراین این که فرمود لکل جعلنا، اونها هم امتا خاصه در سوره مبارکه جن هم دارد به این که ما آمنا به یک رسولی و قبول کردیم، ایمان آوردیم به اون رسول. بعد از موسی در سوره احقاف اونها دارد که ما پیامبری بعد از موسی آمده است، معلوم شد اینا تابع هست موسی سلام الله علیه بودن. این سوره مبارکه که به نام جن است، اولش این است: اوهی الیان هستمع نفر من الجن فقال انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. خب اگر کسی صغرا را قبول کرده، در آیات فراوان دارد که مؤمن اهل بهشت است، این صغرا مشمول اون کرایات کلی خواهد بود. فرمود بعضی ها به عصت را انکار کردن، ولی در ما کسان نیست. سیدن استاد رضوان الله از بعضی از کسانی که بی ارتباط بهنها نبودن نقل میکردن، شد از مرحوم قاضی رضوان الله علیه بود یا از دیگران، که بعضی ها میگفتن که اونها میگوین در قبیله ما سنی نداریم، برای اینکه هنوز پیرمردانی که قدیر را درک کردن در بین ما هستن. دیگران ممکنه سنی باشن ولی ما سنی نداریم، برای اینکه پیرمردان و معمرین ما کسانی که تو صحنه قدیر حضور داشتن الان هم هستن. بنابراین این مشمول اون آیات خواهد بود. به هر تقریب فرمود به این که برای هر امت و ملتی منسکی هست به خدای سبحان، اونها را به این منسک رهبری میکند. به این جادلو که فقل الله اعلم بما تعملون. در سوره مبارکه انعام فرمود به این که اونا که میان با تو میخوان بحث کنن، حرف تو را بشنوند، با ادب دینی برخورد کن. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. اما یه عده میان که میخوان حرف خودشونو بزنن، نه حرف تو رو بشنون. و اذا جاءك الذين يجادلون في آياتنا، با اینها یوردیه برخورد کن. اینا نمیان احتجاج بکنن، نمیان حرف خودشونو بزنن، میان حرف خود حرف شما رو بشنون، میان حرف خودشونو بزنن. اینجا هم فهمت به این که به این جادلو که فقول الله اعلم ما تعملون. اگر کسی واقعا اهل جدال است، یعنی میخواد دلیلی اقامه کند، نقض کند، فهمت به جادل هم بلتی احسن. اما یه عده فقط میان متکلم وحده که حرف خودشونه بدنن، فهمت درباره این گروه به این جادلو که فقول الله اعلم ما تعملون، یکی از متقن ترین مسئله که جریان معاد را به قیامت را ضروری می کند همین است که اختلافی است بلا شک، و این اختلاف قرنهاست که حل نشده و امید حل شدنش هم نیست بلا شک. یه صحنه باید باشد که به این اختلاف ها خاطر بدهد، این فرق مذاهب، این عقاید گوناگون کلامی، این فتاوای گوناگونی که هست، بالاخره بعضی حق بعضی باطل دیگر. یعنی یه جایی نیست که روشن بشود در بین این ملل و نهل کدوم حق است، کدوم قول حق است، کدوم فتوا حق است، کدوم رأی کلامی حق است. یا یه روزی هست، اگر عالم جایی نداشته باشد که حق روشن بشود میشه هرج و مرج. یه جای بالاخره باید باشد که به هیچ وجه کسی نتواند انکار بکند و اون روزی است که خود حق ظهور میشود، ذالکل یوم الحق، اون قیامت است که این از متقن ترین دلیل ضرورت قیامت است. و این برخلاف ادلهی که خدا عادل است، پاد و پاداش بدهد، کیفر بدهد، خدا مجازی است، خدا حق است، باید به حقوق افراد برسد، بله میرسد. تناسخی ها همونطور که قبلا اشاره شد، اینا میگن بله ما قبول داریم پاداش هست، مجازات هست، خدا عدل هست، خدا حق است، محکمه دارد، اما افراد بعد از مرگ دوباره برمیگردن این دنیا، یا پاداش میبینن یا کیفر. لذا مسئله اون دو تا برهانی که میگه چون خدا حکیم است، خدا عادل است، یه پاداشی باید داشته باشد، یه کیفری داشته باشد، این نیمی از راه است. باید مسئله استحاله تناسخ تبیین بشه، بگه محال است که دنیا دار جزا باشه، دار مکافات باشه، دار پاداش باشه، الا ولابد دار جزا جای دیگه است. اما این مسئله که بالاخره باید حق روشن بشه در بین این جنگ 72 ملت، این همه نهله هایی که در عالم هست کدوم حقه، این همه ملیت ها و مکتب هایی که هست کدوم حقه، یه صحنه باید باشه. لذا در این بخش فرماید الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. این امید بخش ترین آیه است در جریان قیامت. این دید خیلی وسیع تر از اون مسئله پاداش و کیفر است. بالاخره انسان میخواد بفهمد حق با کیست. تو مسائل فلسفی اختلاف است، تو کلامی اختلاف است، تو مسائل فقهی که ساده ترین چندین بار به عرضتون رسید، ما یه آیه داریم با چند روایت درباره نماز جمعه، درباره نماز جمعه که بیش از یه آیه نیست. این نظیر بحث های حج امسال ذالک نیست که روایات فراوان باشه، اما یه آیه است تو چند روایت. میبینید در اصل غیبت آرای مناقض هم در اینجا مطرح است. یه ادعای قائلن که نماز جمعه در اصل غیبت حرام است. چرا؟ چون منصب خاص امام زمان است، بنابراین در اصل غیبت بدعت است، حرام است. یه عده در مقابلش میگن به این که نه، نماز جمعه در اصل غیبت واجب تعیینی است. این قول کاملا مقابل قول اول. قول سوم اینه که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تخییری است با وجوب جمع بین نماز جمعه به 4 رکعت. قول چهارم این است که نماز جمعه واجب تخییری است با استحباب جمع بین نماز جمعه به 4 رکعت. قول پنجم اینه که نماز جمعه واجب تأخیری است، نه واجب جمعش وجوب است نه مستحب کما هو الاقوى. خب یه آیه است با چند روایت، این همه اختلافا. حالا چون الان به لطف الهی رایج است، کمتر این اختلافات مطرح است. معروف صاحب جواهر درباره نماز جمعه تو بحث نماز جمعه اسم بعضی از شهرها رو این برد که دیگر لازم نیست اسمش برده بشه، همون چه فتنه ها برای همین پیش آمده، چون بوی حکومت و سیاست میده. این صاحب جواهر داره. خب میفرماد به این که من زمان که در نماز جمعه رو می‌نوشتم، بعضی از فقها و بزرگان ما ایران رفتن برای زیارت مرقد مطهر امام هشتم سلام الله علیه، از وضع ایران با خبر شدن، نام شهر خاص را میبرد، مردم اون شهر، علما اون شهر به جان هم افتادن درباره همین نماز جمعه. این اختلاف هست، این چنین نیست که قابل حل باشه. از اول تا آخر شما بدید اختلاف فراوان. صد تا مسئله رو تقریبا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله که از انوار الهی شیعه هاست که به او افتخار میکنیم، این فرماشت اعتقادات داره. مرحوم مفید اون فهل متکلم آمده زیر همه اینها رو آب بسته، بعد در بخش از حرفا داره که تو محدثی، تو رو به چه حال این حرفا داره، تو حدیثی رو نقل کن. خب مگر غیر از مفید کسی میتونه به صدوقی هم چه حرفی بزنه؟ بلاخره این هست، قبل از هزار سال، این هزار سال، بعد از هزار سال، الیوم، این اختلافات هست و قابل حل هم نیست. یه روزی باید باشد بالاخره روشن بشود که حق با کیست و حق چیست. فرمود این از محتمل‌ترین دلیل ضرورت معاد است. الله یحکم بینکم یوم القیامت فی ما کنتم فیه تختلفون. والحمد لله رب العالمین.